سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نقش امید به خدا برای داشتن یک شب قدر خوب، مصلی امام خمینی، رمضان 96، شب قدر.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درست شب قدر شب عبادت، شب دعا و مناجات، منتها همونطور که همه شما مؤمنین خوب خبر دارید، احساس دعا از اندیشه انسان سرچشمه میگیره، حال عبادت از تفکر انسان ناشی میشه. قرآن کریم در آیه مربوط به عبادتی در نماز شب در هنگام سحر که مشهور شده به آیه قبل از خواندن نماز شب، می‌فرماید یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر می‌کنند در خلقت آسمان‌ها و زمین، بعد به دعا می‌رسند، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینها رو بیهوده نیافریدی، سبحانک فقنا عذاب النار. منطق معنویت ما اینه، هر کی عمیق تر اندیشید بیشتر عشق ریخت، هر کسی دقیق تر اندیشه کرد عشقش ارزشمندتر خواهد بود. و اساساً دین ما دینیست که آدمای متفکر اون دین رو میپذیرن. این عبارت صریح قرآنه که اولوالالباب، صاحبان اندیشه رو مدام مورد تحسین قرار میده. به همین دلیل امشب که شب عبادته، ما چند کلمه‌ای هم با هم گفتگو میکنیم، با اندیشه به عبادت میپردازیم که این عبادت قیمتش، عبادتی که تفکر هست، قیمتش از همه عبادتها بالاتره. به نوعی می فرمود اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بود. پس همیشه برای خودمون در سر سجاده سهمی برای تفکر قرار بدیم. چقدر خوبه در مسجدهای نورانی ما ائمه محترم جماعات، مکبرین محترم، اداره کنندگان برنامه مسجد چند دقیقه هم بلنگو رو خاموش کنن، بگن دعا نمیخوایم بخونیم به عنوان تعقیبات، چند دقیقه همه فکر کنن. اگر سخنرانی هم میشه، این سخنرانی دوباره همه رو به فکر وادار بکنه. اصلا فلسفه سخنرانی، محفل این چنینی، تفکر کردنه. و الا اگه اطلاعات دادن باشه که این رو روی موبایلای شما به عنوان اطلاعات و دیتا منتقل میکنن دیگه، آموزش میدن، یه بارم امتحانشو میدی از حفظی تموم شد رفت. فلسفه اصلی این گفتگوها اینه که آدم رو به فکر وادار کنه. یه دعا کنم بحث خودم رو به عنوان عبادت در محضر شریف شما مؤمنین آغاز کنم. خدایا عبادت اندیشه ما رو امشب به کرمت از همه ما به بهترین وجه قبول بفرما. اندیشه ما رو به بالاترین نقاطی که عقل بشر میتواند تسخیر کند و به اون نقطه های بلند برسد برسان. دو تا شرط اساسی برای استجابت دعا هست. یه شرط رو شب 19 خدمت شما عرض کردم، احساس بیپناهی، یأس، بریدن از غیر خدا. یک روایت در این باره بخونم، چون باید این احساس زنده بشه و امشب دوباره باید ما این احساس رو زنده کنیم تا حس دوم که شرط دوم استجابته اون رو بهش بپردازیم. ببینید چقدر امام صادق علیه السلام قشنگ به ما مژده استجابت دعا میدن. میفرماید اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطاه. وقتی هر کدوم از شما دوست داره هر دعایی کرد خدا قطعا دعای او رو جواب بده، چیکار باید بکنه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید اگه دوست داری از خدا هر سوالی کردی خدا جواب تو بده، این کارو بکن. فلیأس من الناس کلهم، مایوس باش از مردم، از تمامشون. خدایا من کسی رو غیر تو ندارم، هیچ کس نمیتونه برای من کاری بکنه. دوباره تو ذهنت اسباب و علل رو نیار، دوباره تو ذهن خودت امکانات خودت رو نیار، گول امکانات خودت رو نخور. اینقدر یأس از دست غیر خدا اهمیت داره تو زندگی جدی. حالا که من میبینم شما واقعا اهل اندیشه هستید، بگذارید این عبادت شما رو رونق بدم با یک قصه تاریخی بسیار با عظمت که متاسفانه کم ذکر هم میشه. پیامبر اسلام در یک جنگ، در یکی از جنگ‌های مهم، تعداد یارانش بیشتر از تعداد دشمن بود، خیلی بیشتر از تعداد دشمن بود، ولی در این جنگ شکست خوردن. این رو به عنوان یک سوال جواب کوتاه مدرسه‌ای میشه منتقل کرد. کدام جنگ بود که رسول خدا تعداد یارانش بیشتر از دشمن بودن و شکست خوردن؟ غزوه حنین. چرا شکست خوردن؟ خداوند متعال فرمود پیامبر من اصحاب تو دیدن تعدادشون زیاده، چیزی نیست، میریم اونا رو میزنیم. به تعدادشون نگاه کردن، به تعداد نگاه کردین، شکستتون میدم. رسول خدا بینشون هست. تازه رسول خدا بینشون بود محکمتر نظر، و الا خدا شوخی نداره با هیچ قوم و ملتی. چرا به من نگاه نکردی؟ یأس، بریدن از غیر خدا، این خیلی اهمیت داره برای استجابت دعا. یأس دو جور پدید میاد. یک، به طور طبیعی تو متن بلا، مثل لحظه جان دادن انسان که داره آدم میبینه دیگران هم با آدم یه نگاهی میکنن که ما نمیتونیم برات کاری بکنیم. این یأس در اثر بلاست، یأس از دیگران به خاطر شدت فشار. این یأس ارزشمندی نیست. خدا میفرماید این لحظه مخلصم بشی زیاد ارزش نداره. خدا تو قرآن میفرماید تو لحظه ای که دستش از همه کوتاست، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو صدا میزنه مخلصانه ولی ارزش نداره. یأس دیگری میخوایم. اون چه یأسیه؟ یأس با تفکر. با تفکر واقعا کسی میتونه برای تو کاری بکنه؟ حضرت امام به یأس از غیر خدا رسیده بود با تفکر، به هیچ کس اتکا نداشت، به هیچ احدی، به مردم نمی اندیشید برای پیروزی، به قدرت خدا می اندیشید، به اراده خدا می اندیشید. همه مردم رو هم دعوت می کرد که به اراده خدا بیاندیشن. واقعا موحد بود، یأس از غیر خدا داشت. به همین دلیل ترس از دشمن هم نداشت. خدا واقعا جامعه رو زمین میزنه اگر انسان بخواد به چیزی غیر از خدا، نگاه کنه. اگر اداره کنندگان جامعه بخوان به چیزی غیر از خدا، چون مجلس ما مجلس نورانیست، شب قدر اهمیت و ارزش بالاست، من بحث های سطح پایین دیگه برای شما مطرح نمی کنم. بعضی ها امید به دشمن دارن، خدا می فرماید من میگم امید به خودت هم نداشته باش، به دوستانت هم امید نداشته باش، به ابزارت هم امید نداشته باش، به ما امید داشته باش. وقت بعضی ها بخوان امید به دشمن داشته باشن، خدا اونها رو اون جامعه رو رحم نمی کنه، به شکست خواهد رسون. در روایتی هست خداوند متعال می فرماید به عزت و جلال خودم سوگند، امید هر امیدواری به غیر خودم رو ناامید خواهم کرد. خب قسمت اول، دلهامون رو با تفکر از غیر خدا خالی کنیم. کی به شما قول داده یه سال دیگه زندگی کنید؟ امید به سلامتیت نداشته باشی یا برای عافیتت دعا کن، بگو خدایا دستم به تو بنده. تو جاده تهران و قم تصادفی شده بود، کسی از دوستان ما شاهد بود، اومده بود به من میگفت ماشینی از اون طرف روی این ماشینی که از این طرف ما داشت میرفت جلوی ما افتاد، ملق خورده بود افتاد روی این ماشین. دیگه کشته ها و مجروح ها رو داشتیم جمع جور میکردیم، دیدیم یه خانومی باند سرش پیچیده، هی داره گریه میکنه، زجه میزنه، حرفای عجیب غریب میزنه. اومدیم آرامش کنیم، مثل این که از بیمارستان آورده بودنش. گفت من تومور مغزی دارم، اینا اومدن منو از بیمارستان آوردن، همه منتظر بودن من فوت بکنم، حالا من زندم اینا همه فوت کردن. کی تعیین میکنه؟ ما مثل یک بیمار سرطانی که الان توی بیمارستان رو تخته، به خدا احتیاج داریم که خدا بهمون عمر بده. عین اون هیچ فرقی نداره. امشب از خدا عافیت بخواه، عمر با برکت بخواه، عزت بخواه، روزی بخواه. خدا تو قرآن میفرماد میخوای باغ تو یه شب بسوزونم فقیر بشی؟ این از تعابیر خدا تو قرآنه. میفرماد داشت طرف باغ خودش میرفت، میگو من یه باغی دارم، اومد دید سائقه زده، هیچی از باغش نمونده. خدا میفرماد دست منه. پس اولین حس دعا یأس از غیر خداست، یأس از اسباب و علل. برو اینجوری در خونه خدا لذت مناجات با خدا رو بچش. خب در این باره شب قبل، شب قدر گذشته بیشتر صحبت کردیم، اطاله کلام نکنم. این حس دائمی ما باید باشه، خدا مدد کنه با اندیشه به این یأس از غیر خدا برسیم. دعا کنم آمین بگید، شب دعاست. خدایا ما را از غیر خودت بدون بلا با معرفت و تفکر مأیوس بگردان. شرط دوم دعا، این حرفا رو برای بعضی ها بزنید افسرده میشن. چرا شرط دوم رو کسی نداشته باشه ضرر داره بهش بگی از غیر خدا مأیوس باش؟ شرط دوم رو کسی نداشته باشه حالش گرفته میشه بهش بگی که تو دستت جایی بند نیست، تو هیچی نداری. شرط دوم که آن روی سکه احساس خوب معنویه، امید به خداست، امید به پروردگار عالم. اومد پیش امام جواد علیه السلام، کسی پرسید که آقا بزرگترین گناه چیه؟ کبائر رو برای من نام ببرید، گناه های بزرگ رو برای من بشمرید. البته امام جواد علیه السلام از اجداد طاهرینشون، از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کنن. اومد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام، گفت گناهان کبیره رو که خدا نمی بخشه از اون بدترینش شروع کن برای من به گفتن. آقا امام کاظم علیه السلام فرمود اول شرک به خدا، شرک به خدا بخشیده نمیشه، همتون میدونید. دومین گناه کبیره چیه؟ سرقت، عمل منافی عفت. دیگه گناه ها رو نگم، کلمات گناه هم استفاده نکنیم الان امشب تو این جلسه. دومین گناه کبیره بزرگ بعد از شرک به خدا ناامیدی و یأس از پروردگار عالمه. چگونه این گناه بخشیده بشه؟ روز عرفه فرمودن که روز عرفه خدا همه رو میبخشه، همه اونایی که تو عرفاتن یا حس عرفات رو دارن، هر کجا هستن. قبل از اون تو کربلا هر کی زائره. روز عرفه روز ویژه‌ایه، مگر کسانی که غروب عرفه میگن آیا خدا منو بخشید؟ بهبه، تو چه یخبندانی زده وجودت رو که به خورشید رحمت خدا نزدیک شدی گرم نشدی؟ کسی امشب از این مجلس با تردید بیرون نره ها. تو رو خدا تمنا میکنم امشب شب مغفرت همه گناهانه. بزرگترین گناه رو تو این مجلس میخوایم انجام بدیم بریم بیرون. بزرگتر از همه گناهان، اونم سوء ظن به خدا، یأس از خدا. یعنی خدا میبخشه منو؟ نگی اینو، فدات بشم، نگی اینو. جالبه برای شما بگم، نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، ولی چیکار کنیم دیگه؟ اینا رو ما اگه با هم الان مرور نکنیم، انشالله این حرفا و کلمات ائمه هدا رو که من میگم اثر بگذاره در جان شما، اثر وضعیش شاهد باشید. شیطان مهم نیست براش که ما رو وادار به گناه بکنه. میدونی پیش خودش چی میگه؟ میگه فایده نداره که من اینو وادار به گناه میکنم خدا میبخشه، وادارش میکنم به گناه عذاب وجدان میگیره، وادار عذاب وجدان میگیره توبه میکنه، وادارش میکنم به گناه بدش میاد میفهمه هیچ خبری نیست یا تجربهش میشه گناه نمیکنه، وادارش میکنم به گناه، یعنی 7-8-10 تا حرف به خودش میزنه. میگه فایده نداره من اینو وسوسه میکنم به گناه. بعد به ابلیس بگو، خلاصه شو دارم برای شما میگم، و چرا وادارش میکنی به گناه؟ میگه ها، برای این وادارش میکنم به گناه، وادارش که کردم به گناه. پیش خودش اینو میگه، دیگه خدا منو که تعویل نمیگیره، کجا برم؟ اینو من میخوام. دیگه خودش رو پیش خدا آدم حساب نمیکنه، به نوعی که، به صورتی که میگه رحمت خدا شامل حال من نمیشه، میگه اینو میخوام. بعد روش نمیشه بره در خونه خدا، میگه خدا که نمیبخشه. و خدا چی میفرماید؟ میگه ببین گناه کردی 7 ساعت نشده، برگرد، میپذیرم، حرف شیطانو گوش نده، برگرد. نمینویسم اصلا برات، نمینویسم. احساس دوم دعا چیه؟ یأسه. هرگز 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 امشب کسی مأیوس نباشه، مأیوس بین ما نیست کسی. بله الان امتحان میکنیم، ببخشید رفقا دیگه وقت سخنرانی نیست دیگه، مثلا بریم کلاس آموزشی، بعد شما بری مرور کنی، بری آخر دو واحد امتحان بدی، نه دیگه تموم شد. شب 21 ماه مبارک رمضانه، ما امشب باید پاک بشیم. شب 23 میخوایم انشالله بیایم شب قدر به محضر حضرت ولی عصر برسیم، فقط برای دعا برای فرج بیاییم. ما یادتون باشه قرار ما شب 23 این دو شب، امشب کنار مزجع نورانی امیرالمؤمنین، کنار بدن مطهر امیرالمؤمنین، خدا ما رو نبخشه محال والله. برای چی نبخشه؟ چی مگه از ما میخواد؟ خدایی که برگشت گفت اگر گناهکار نداشته باشم کسانی رو میآفرینم گناه بکنن که تقاضای عفو بکنن من ببخشم، اینقدر بخشیدن و دوست دارم. خدا نمیخواد موجوداتی رو بیافرینی که گناه بکنن. من هستم، منو ببخش. میخوام ببینم الان شما چقدر امیدتون بالاست. ببخشید خیلی مواجهه صریح و سختیه. خوش به سعادت کسانی که یأس ندارن. دوستان من، میدونید اسم شما رو میتونن همین امشب جز به سربازان خالص الولای مهدی فاطمه بنویسن؟ میدونید هر کی بگه نه منو نمی نویسن، مأیوسه ها، ابلیس زده داغونت کرده ها، استغفار کن. چرا ننویسن؟ آخه من آدم آلوده ای هستم. آلوده ها رو توی لحظه پاک میکنن، مینویسن. کرم آقا بالاست، کرم خدا بالاست. چرا نابود شدی؟ چرا خودتو ناامید کردی؟ چرا؟ جوونه اومده به من میگه که آقا اسم ما رو اینجوری میگفت، میگفت 313 نفر اسماشون معینه یا پذیرش دارن کسی رو بنویسن؟ گفتم البته یه عدهشون که قطعا معینه، اینجوری گفته شده، شاید هم همشون. چطور مگه؟ گفت یعنی میخوایم ببینیم تو اون 313 نفر میشه ثبت نام کرد، ما بریم مثلا دعا کنیم. اگه نه نوشتن ما دیگه برای رده‌های پایین. گفتم ببین اسم تو رو قطعا نمی نویسن. بهش برخورد یکم. آقا چطور؟ گفتم من نمیدونم جا خالی دارن یا نه، ولی اسم تو رو نمی نویسن. گفت چرا آخه؟ گفتم برای این که اسم کسی رو می نویسن که بره در خانه امام زمانش رو بزنه، بگه آقا من کاری ندارم اون 313 نفر پره یا نه، اسم منو باید بنویسی، من بر نمیگردم. اینجوری ها رو تعبیر میگیرن، دست دست میکنی. یه جور دیگه امشب بذارید با هم حرف بزنیم. روز قیامت شما میرید محضر خوبانی که میشناسید میرسید، آقای بهجت، حضرت امام، آقای بهاءالدینی، آقای حقشناس رضوان الله تعالی علیهم، این روح بزرگی که مثل حضرت امام هست. بعد شما باشون صحبت کنید، قرار ما انشالله اونجا بگید که چقدر شما زحمت کشید. اینطور نه، همش خدا دست ما رو گرفت، خدا دست ما رو گرفت، ما زحمتی نکشیدیم. خب اگه خدا میخواست دست ما رو هم میگرفت، اما اگه میخواستی دست رو هم میگرفت. یأس این نیست که بعضی ها اینقدر مأیوسن امشب نرفتن در خانه خدا، بعضی ها اینقدر مأیوسن که امشب میان در خونه خدا میگن خدا یه ذره ببخش. چرا یه ذره ببخش؟ بعضی هم اینقدر مأیوسن میگن خدایا ما رو ببخش، عذابمون نکن. اینا هم مأیوسن؟ بله. کی مأیوس نیست؟ دوست داره آدم فریاد بزنه، زجه بزنه، التماس کنه مردم رو. کی مأیوس نیست؟ کسی که بگه خدایا گناهامو نه تنها امشب باید پاک کنی، جای همش باید کار خوب بنویسی، من نمیتونم برگردم، کار خوب انجام بدم، من عمرمو از دست دادم. هر کی تو دلش الان داره میگه آقا مگه میشه، جزء مأیوس هاست، بشناسیدش. بشناسیدش. شیطان زده ها، زده، داغون کرده، اثر خودش رو گذاشته. اون گناهت مهم نیست، این یأست بدتر از اون گناهه. یه کاری کنید امشب ببینم چی کار میخواید بکنید. یأس رو از بین ببر. امام موسی بن جعفر میفرماید و بعده الیأس من روح الله، بعد از شرک بزرگترین گناه کبیره یأسه که نمیگذاره آدم به جایی برسه. مأیوس ها چه علامتی دارن؟ امام صادق علیه السلام جمله ای دارن، مأیوس ها این حرفا رو نمی فهمن، نمی پذیرن. یالا امشب نقدش کردیم، دقیقا الان می دونیم ما باید چه کار کنیم. برو بررسی کن ببین چی کار کردی. نه همین الان، همین حالی که داریم، اگه خدای نکرده یأسی هست، می فرماید که امام زین‌العابدین علیه السلام، این روایت به گونه دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده، معاشر شیعتنا، شیعیان ما، اما الجنت فلن تفوتکم، اما بهش شما رو ما خواهیم برد، سریعا کان او بطیئا، دیر و زود داره، سوخت و زود نداره، شما رو دستتون رو میگیریم میبریم، شما چی کار کنید؟ به به، من امشب برای شما غذا آوردم، غذای معنوی، میل بفرمایید. قرار ما روز قیامت، من از این حدیث بهتر میشد امشب شب 21 به شما هدیه بکنم. خب ما چیکار کنیم؟ بهشتتون با ما، شما برید برای یه چیز دیگه تلاش کنید. خب آقا اگه ما رو بهشت میبری که پس خیالمون راحت. میفرماد نه، برید برای یه چیز دیگه زجه بزنید، تلاش بکنید. چیکار کنیم؟ ولکن تنافسوا فی الدرجات، برید سر درجات با خدا ناله بزنید و چانه بزنید و زجه بزنید در خونه خدا. مأیوسه ها چیکار میکنن؟ ما رو ببرن درجه بالا؟ نه بابا، ما رو نمیبرن. استغفر الله ربی و اتوب الی. نگید اینطور، کم نذارید، فداتون بشم. من نمیخوام نصیحت کنم، اما التماستون دارم میکنم به عنوان یه برادر کوچیکتر. به کم قانع نشید در خانه خدا. رفقا میاد انشاءالله امشب به ویژه شب 23 ماه مبارک رمضان که در پیشه، یه جوری امسال این شبهای قدر رو دعا کنیم امام زمانمون رو برگردونیم. میدونید میتونیم، فقط همین جمعیت مصلا کافیه. بینندگانی که دارن بحث شما رو پیگیری میکنند و همدلی میکنند با شما اضافه بشن که دیگه قوغاست. همین ما میتونیم. به خودت ببین، به خودت بیا. ما اومدیم برای این. حالا اجازه میدید من یه حرفایی رو بزنم، نگید که تو هم دیگه داری شلوغش میکنید. به خدا قسم از خونه که حرکت کردی، خدا فرمود ملائکه من اینو بخشیدم. اگه کسی فقط برای بخشش می اومده، مگه روزه نخوندن الان براتون؟ بلندشه بره استراحت کنه. برای چی نشستی؟ بگو برای بقیهش نشستم. میخوام هم درجه اولیاء خدا بشم. نمیخوام فقط منو ببخشه. خب منو ببخشه، پروندم سفید میشه. با این پرونده سفید روم نمیشه سرمو بلند کنم. میخوام پر بشه پروندم از کارهای خوب. یک روایت براتون بخونم از پیامبر گرامی اسلام. اون دوستانی که پای تلویزیون برنامه ها رو پیگیری میکنن، دلشون بسوزه کمی، چیکار کنم؟ از بنده میپرسن گاهی از اوقات، مثلا شبکه ها برنامه های خوبی دارن دیگه، ما نشستیم. میگم نه، برو توی مجلسی. حالا ممکنه مجلس اون رونق لازم رو هم نداشته باشه، برو تو جمع. این روایت رو ببینید، بلند همتها از این روایت لذت ببرن. ما جلس قوم یذکرون الله، هیچ مردمی با هم نمی نشینن به ذکر خدا. الان ذکر خدا رو شروع می کنیم، البته همین گفتگوها هم ذکر خداست. دعا که میخواندید ذکر خدا بود، روزه که میخواندید ذکر علی عباده ذکر خدا بود، روزه ذکر خداست. فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما اهل بیت از یاد خداست. دقت بفرمایید، وقتی که شما می نشینید به ذکر خدا مشغول میشید، دوستان من کیا این امیدو دارن؟ کیا ناباوران با این سخن پیغمبر مواجه میشن؟ اون ناباوری اون گناه کبیره ایست که همین الان باید براش یه فکری بکنید. همین الان می فرماید ما جلس قوم یذکرون الله، هیچ قومی دور هم نمی نشینن که یاد خدا بکنن. الا نادا به مناد فی السماء، مگر اینکه یه منادی در آسمان ندا میده. قومو، بلند شید. اونایی که نشستید دور هم دارید به ذکر خدا میپردازید، مژده باد برای شما. فقط بدلت سیئاتکم حسنات، گناهان شما تبدیل شد به کارهای خیر، نه گناهانتون بخشیده شد. رفقا خود شما چرا یه دفعی تو دلت ولوله شد بلند شب برم مصلا یا جاهای دیگه ای که مردم جمعن، چرا یه دفعی بیتاب میشن مؤمنین میگن بلند شیم بریم؟ خبری هست تو این تجمع مؤمنین؟ و غفر لکم جمیعا، و بخشیده شد همه گناهان شما. این احساس رو باید در جان خودمون قویاً داشته باشیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام امشب شب قربتشونه. حالا یه مقدار در مورد شرط استجابت دعا صحبت کردیم. خب حالا بیایم این بحثی که با هم گفتگو کردیم رو مصرفش کنیم امشب. ناامیدها بیرون، ناامیدیها بیرون، کسانی که امید به مدد الهی دارن بیان من اونها رو ببرم در خانه امیر المؤمنین، ببینیم چرا امیر المؤمنین قریبن. چرا آخرین باری که امیر المؤمنین قرآن به سر گرفتن گفته میشه که شب 19 ماه مبارک رمضان بوده. نه قرآن به سر بگیرن برای بکیا الله گفتن به این مراسمی که ما اجرا میکنیم. شاید این اجرا رو داشتن ولی اون تو مسجد عمومی نبوده. میدونید آقا و مولای ما خیلی قریب بودن. قرآن به سر گرفتن یک حالت اضطراره. نگاه کنید این قرآن که به سر میگیرن یک حالت اضطراره. فقط هم این برنامه قرآن به سر گرفتن که شب قدر داریم، دوستان در جریان باشن، فقط مال شب قدر نیست، شب جمعه یه وقتای دیگه شما میتونید قرآن به سر بگیرید و همین دعا رو بخونید. دعای کوتاهی، 12 قسم میدی، 14 قسم میدی خدا رو، 5 دقیقه شاید همش طول بکشه. گاهی هم وسطش مثلا ذاکری چیزی میگه برای توجه بیشتره، درسته؟ وسطش میخوای وسط هر کدوم از این قسمها حرفی میخوای بزنی، میتونی قرآن رو از رو سرت بیاری پایین، حرف تو با خدا بزنی، توجه تو بالا ببری، قسم بعدی رو بدی. ببینید خب این قرآن به سر گرفتن یک حالت اضطراره. آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه آقازادهشون نقل میکنن، خیلی برنامه های خیلی وقتها همین برنامه قرآن به سر گرفتن و شبهای عادی انجام میدادن، شبهای جمعه عادی، اختصاص به امشب نداره. ولی امیرالمؤمنین برای چی قرآن به سر گرفته بودن؟ یک کمی از قربت حضرت صحبت بکنیم، بعد من علت قربتش رو بگم. این جانت رو صفا بدی، عالی کنی جان خودت رو، همت خودت رو بالا ببری، بعد بریم ببینم شما میخوایید برای چی 14 معصوم رو قسم بدی، قرآن رو سرت بگذاری ناله بزنی، برای چی؟ مگه 4 تا گناهت بخشیده بشه؟ میخواییم همت رو بالا ببریم، میخواییم انشاءالله توجه خاص حضرت رو متوجه مصلا بکنیم، حضرت برگردن نگاه کنن عجب این مردم چی دارن ناله میزنن. دلهای شما همه چیز رو در آسمان نشون میده. رفتار که شما میدونید نیت مهمتر از ظاهره. لا اله الا الله. این داستان هولناک رو از من بشنوید. امیرالمؤمنین سخنرانی کرد، امیرالمؤمنین قصه هاشو مطرح کرد، امیرالمؤمنین ناله هاشو با مردم زد، امیرالمؤمنین به اوج شکوه های خودش رسید، امیرالمؤمنین مردم رو رها کرد، امیرالمؤمنین مقابل مردم شروع کرد با خدا سخن گفتن، قرآن رو روی سرش گرفت و شروع کرد با خدا حرف زدن در مقابل مردم. این جملات رو بر زبان جاری کرد: اللهم قد منعونی ما فیه فاعطنی ما فیه. خدا تو میدونی تو این قرآنت حقی که به من داده بودی این مردم منعم کردن، نگذاشتن من به حقم برسم. بعد میگه من داشتم میدیدم برگه های قرآن باد میخورد و تکان میخورد بالای سر امیر المؤمنین. خب قصه های امیر المؤمنین رو خوب شد ما نبودیم اینها رو بشنویم، و اگر بودیم هرگز اجازه نمیدادیم حضرت اینجوری شکوه کنن. اللهم قد ابغضتهم و ابغضونی. خدایا تو میدونی من از این مردم بدم میاد، و خدایا تو میدونی اونا هم از علی بدشون میاد. و مللتهم و ملونی. خدایا تو میدونی من از دست اینا خسته شدم. و بعد صدا میزنه و خدایا تو میدونی مردمم از علی خسته شدن. دیگه از صحبت کردن های من خسته شدن. دیگه وقتی علی شروع میکرد به سخنرانی کردن، اینا به هم نگاه میکردن زیر زبون میگفتن چقدر حرف میزنه. روز عاشورا حسین فاطمه شروع کرد به سخنرانی کردن، یکی برگشت دادی زد، از همه تیرها به قلب حسین هولناکتر بود، گفت اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. این علی با این دل شکسته از میان مردم برخاست و رفت. توی این کتاب نوشته، پایین این روایت نوشته که این آخرین شبی بود که علی زنده بود و با مردم سخن میگفت. از فردا شب دیگه کسی علی رو ندید. بعد صدا زد، قرآن رو سرش بود، خدا رو صدا زد، صدا زد خدایا این علی رو از این مردم بگیر، بدتر از علی بهشون بده، و این مردم رو از من بگیر، بهتر از این مردم به من بده در رضوان و قرب خودت. بله خب امشب فاطمه به استقبال علی میاد. این علی ابن ابی طالب مشکلش چی بود با مردم رفقا؟ الهی فداتون بشم، گریه کنای علی ابن ابی طالب. مشکلش چی بود؟ خلاصه مشکل، خدایا این مشکل رو تو دلهای هیچ کدوم از ماها نگذار. مردم به کم قانع بودن، میگفتن یا علی کجا میخوای ما رو ببری به حد اعلا برسونی، همه ی عالم رو آباد کنی، اوج عدالت رو ولمون کن، تو رو خدا زندگیمون رو میخوایم بکنیم. آقا میفرمود خب اون موقع هم زندگی میکنید، اون موقع هم آرامشه، اون موقع هم صلحه، اون موقع هم همه چی هست، فقط پایدار هر نعمتی، فقط همه چی بهتره. بابا چی کار میخوای بکنی یا علی؟ ولمون کن. راز قربت امیر المؤمنین این بود که اوج علی را نمیخواستند. امشب رفقا تمومش کنید، امشب 14 معصوم رو قسم میدیم، قرآن رو سرمون میگذاریم، از همین الان نقشش رو بکش. ببین ما که با شما تعارف نداریم، نمیخوایم مجلس گردونی کنیم، آخرش میخوایم بگیم یا صاحب الزمان، فریاد بزنیم آقامونو، بگیم آقا ما الان آرامش داریم، امنیت داریم، ولی نمیخوایم این وضعیت متوقف بشیم، ما تو رو میخوایم. عالم باید آباد بشه، از پشت پرده غیبت باید در بیای. به کم قانع نباشید. مردم علی به کم قانع بودن، می گفتن یا علی تو از سر ما زیادی. راز این بود. و الا شما فکر نکنید مردم اصلش جنایتکار بودن، همه چاقوکش بودن و همه ولد چی بودن و همه حرام خور بودن. نه، به کم قانع شدن بدبخت شدن، به کم قانع شدن جنایتکار شدن. در کربلا حسین را قطع قطع کردن، اول به کم قانع شدن. حضرت امام کلماتش رو برای شما دیگه قرائت نکنم. میفرمود ما جمهوری اسلامی رو درست نکنیم مملکت خودمون رو آباد کنیم، ما میخوایم جهان رو آزاد کنیم، ما میخوایم همه ابناء بشر رو به سعادت برسونیم. تو وصیت‌نامه خودشون فرمودن مسئولین حواسشون باشه، ما برای 4 تا آبادانی دور خودمون نیومدیم، ما میخوایم جهان رو متحول کنیم. امام راضی هستی از مردم خوده؟ راضی هستی از ما؟ با مدافعان حرم میخوایم بریم در خانه امیرالمؤمنین. یا علی ابن ابی طالب، ما رو میپذیری در خانه خودت؟ آماده باشید امیرالمؤمنین ما رو بپذیره. به خدا قسم قانونه اینی که من به شما میگم. لازم نیست ما هممون خیلی خوب باشیم، 4 تا آبرومند بین ما باشه ها، به خدا برامون بسته، میپذیرن ما رو. پشت سر مدافعین حرم برید، مدافعین حرم بلند همتن، مدافعین حرم گلهای سرسبد روزگار ما هستن، مدافعین حرم آبروی ما هستن. اونایی که رفتن چند فرسخی قبر امیر المؤمنین از حرم علی، از حرم دختر علی دفاع کنن. یا علی ابن ابی طالب، به آبروی این بلند همتها ما رو بپذیر، به آبروی این بلند نظرها ما رو بپذیر. چه تحولی در منطقه ایجاد کردن، چه عظمتی ایجاد کردن. خدای من، امروز رفتم مجلس ختم یکی از شهدای همین حادثه اخیر حمله داعشی های منحوس به مجلس شورای اسلامی. پدر یه شهید داده در زمان دفاع مقدس، اون جوانش که شهید شد خدا همون سال این جوان دوم رو بهش داده، بعد این جوان هم در حراست از مجلس به شهادت رسیده، حالا شده پدر 2 تا شهید. میگفتش که اینقدر پسر من اصرار میکرد من باید برم جزء مدافعین حرم، هی ما نذاشتیم، من باید برم جزء مدافعین حرم. میگفت بابا بذار برم شهید بشم، 2 تا افتخار برات میاد. ببین قلب و نگاه کن، عظمت روحی رو نگاه کن. چه میکنه یک انسان میرفت جز به مدافعین حرم؟ همین داعشی های جنایتکار میخواستن او رو به شهادت برسونن. عظمت روحی و درخواست او کار رو به جایی رسونده، مقدرات عالم اینجوری بشه تو همین وسط تهران با اون افراد خبیث به شهادت برسه. روح بلندش رو از یک زاویه دیگری نگاه کن. یا علی، ما به اینها افتخار میکنیم، صف بلندی در مدافعین حرم از جوانهای ما هستند، ما رو به آبروی اینها ببر. من الان روزه میخونم، همه این مردم زجه میزنن، مردها سرشون رو میاندازن پایین از خجالت و شرمندگی تو یا علی. جوانهای غیرتمند به خودشون می لرزن، مانند قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. زنها چیون می زنن، سر به دیوار می گذرن مثل زینب کبرای تو. یه دفعه می دونید امشب چی صدا زد؟ غیرتی ها بهتون بر می خوره یا نه؟ صدا زد حسنم حسینم، بدن من رو مخفیانه به خاک بذارید، من غریبم، نمیخوام کسی تجیع جنازم بیاد. همه یاد مادرشون فاطمه افتادن. عزیزترین کسان پیغمبر چرا باید بدنشون مخفیانه به خاک سپرده بشه؟ یا امیرالمؤمنین، کاش این جوونا بودن اون زمان اطراف تو. اگر ما بودیم که شما سر به چاه نمیگذاشتی ناله بزنی.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.